سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: استماعی کنگرس امریکا، وزیر دفاع این کشور گفته که هیچگاه از حضور همیشگی نیروهای امریکایی در افغانستان حمایت نکرده.
من از تصمیم رئیس جمهور برای پایان دادن جنگ در افغانستان حمایت میکنم.
در مورد اظهارات مقام های ارشد نظامی امریکایی در مجلس نمایندگان این کشور، نظر یک تن از آگاهان را هم پرسیده ایم.
امریکایی ها و در مجموع جامعه جهانی فشار از سر طالبا افزایش خواهد دادن.
چرا برخی ها در هرات رای پرخطر قاچاق به ایران را انتخاب می کنند؟
و از ترس طالبان و بیداری هم که به اوج خود رسیده تصمیم بهی گرفتم که رای قاچاق به پیش بگیرم.
گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
او در پشت ما مندازه خود یو یعنی به ایمان است که یعنی روشه نیست.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته که شبکه القاعده و داعش هر دو در افغانستان فعالند. انتظار می رود که مسئله افغانستان در نشست فوق‌العاده گروه G7 مورد گفتگو قرار گیرد. و کشته شدن یک قمندان طالبان پاکستانی در شمال غرب این کشور. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد نظامی امریکا می گوید که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش بزرگترین تهدید برای ایالات متحده هستند. جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لویدرستیز های امریکا، دیروز در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت که هر دو گروه تروریستی در افغانستان هم فعالیت دارند.
گروه دولت اسلامی لانه برای خودش در افغانستان پیدا کرده. آنها در جنگ با طالبان قرار دارند. اما گروه دولت اسلامی وابسته های هم به خاطر وحشیگری هایش در سایر نقاط جهان دارد.
جنرال ملی امرا با لوید هاستن وزیر دفاع و فرانک مکنزی قمندان فرماندهی مرکزی امریکا برای پاسخ دادن به وضعیت افغانستان و خروج نیروها از این کشور در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور یافتند. جنرال میلی در سخنرانیش گفت که طالبان تا هنوز روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. طالبان در گذشته گفتند که ارتباط با القاعده و هیچ گروه تروریستی ندارند و اطمینان دادند که از خاک افغانستان بر هیچ کشور دیگر حمله نخواهد شد. قرار است مسئله افغانستان در نشست فوق‌العاده 20 کشور صنعتی جهان یا G20 به بحث گرفته شود. ماریو دراگی، صدراعظم ایتالیا، در نشست خبری دیروز در روم گفت که این نشست در 12 اکتبر برگزار می شود. دراگی گفت که جامعه بین المللی باید استراتژی را تهیه کند تا نگذارد که افغانستان به پناهگاه همنشورشیان مبدل شود. به گفته صدراعظم ایتالیا در نشست دو هفته بعد، نماینده های قطر، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم حضور خواهند یافت. ایتالیا امسال ریاست دوره گروه 20 را به عهده دارد. رسانه های هندی گزارش می دهند که یک شهروند این کشور پس از حدود دو هفته اختطافش از کابل دیروز آزاد شد. بر اساس ادعا، بنساری لال که 50 ساله است دو هفته پیش از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شده بود. پس از آن که طالبان حدود 1.5 ماه پیش قدرت را در افغانستان گرفتند، دهلی نو به شهروندان هند در افغانستان هشدار داد که شاید اختطاف شوند. به دنبال این هشدار 1.5 هزار هندی توسط طیاره به هند منتقل شدند، اما بنساری لال از کسانی بود که به شغل ادویه فروشی خود ادامه داد. تا هنوز روشن نیست که این مرد هندی از سوی کی اختطاف شده بود و چگونه رها شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ریاست سعدتامه ولایت پکتیا ادویه کمک کرده. خالقیا رحمتزه، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پکتیا، برای رادیو آزادی در مورد این کمک ها جزئیات داد.
از سوی اداره صحی یونیسف با ریاست صحت عامه پکتیا به ارزش 114,860 دلار کمک ادویه صورت گرفت. این ادویه برای درمان بیماران مبتلا به کرونا در مراکز صحی توزیع خواهد شد.
احمدزی افزود که وزارت صحت عامه طالبان با ریاست صحت عامه ولایت پکتیا 70 بلون اکسیژن هم کمک کرده. از انگامی که طالبان کابل را گرفتند شمار روزمره بیماران کووید 19 اعلام نمی شود. و خبر اخیر این که مقام های نظامی پاکستان از کشته شدن یک قمندان طالبان پاکستان در شمال غرب این کشور خبر می دهند. به گفته مقام های استخباراتی درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان دیروز در منطقه تانک ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. قمندان کشته شده به نام خواجه شیرالله معرفی شده است. به گفته مقام های پاکستانی یک افسر اردو در این رویداد کشته شده و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. در این حال اردوی پاکستان ادعا می کند که 10 شورشی با شمول 4 قمندان آنها در نتیجه درگیری روز سه شنبه در منطقه سرواکی وزیرستان جنوبی کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان ادعای اردو این کشور را نادرست خوانده و گفته که نیروهای امنیتی یک حمله هوایی را توسط طیاره بی‌سرنشین انجام دادند که در نتیجه یک زن و دو کودک کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه هست و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 8 میزان است، برابر میشه با 30 سپتامبر و ما فرشته نگاست و میزبانتان میر احمد صافیم در بخش تکنیک همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا گفته که هیچگاه از حضور همیشگی نیروهای کشورش در افغانستان حمایت نکرده. لوید هاستن که دیروز همراه با جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رسلیس های امریکا و جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی امریکا در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کشورش حضور یافت، با پرسش های تند نماینده ها به خاطر خروج نیروها از افغانستان روبرو شد. در این نشست جنرال میلی و جنرال مکنزی هشدار دادند که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش تا هنوز خطر بزرگ برای امنیت امریکا اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برای دومین روز پای هم سه مقام ارشد نظامی امریکا در کمیته های خدمات نظامی کنگره آن کشور حضور یافتند و در مورد خروج از افغانستان جزئیات دادند. آنها دیروز مورد پرسش های تند اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان قرار گرفتند. از لوید آستن وزیر دفاع امریکا پرسیده شد که چرا یک گروه از سربازان این کشور را در افغانستان حفظ نکردند. او گفت که چون این اقدام برای آینده نیروها خطرناک بود.
من از تصمیم رئیس جمهور برای پایان دادن جنگ در افغانستان حمایت میکنم. هیچگاه از ماندن همیشگی در جنگ افغانستان حمایت نکردم. فکر میکنم طالبان به وضاحت گفتند که اگر در افغانستان زیادتر بمانیم آنها نیروهای ما را هدف حمله قرار میدهند.
در نشست دیروز مقام های ارشد نظامی امریکا بیشتر حرف هایی را که یک روز پیشتر از آن در کمیته خدمات نظامی سنا گفته بودند تکرار کردند. آنها گفتند که هیچگاه فروپاشی نظام پیشین و نیروهای افغان را تصور هم نمی کردند. در نشست دیروز جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رستیس های امریکا و جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده هشدار دادند که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش تا هنوز خطر بزرگ برای امنیت امریکاست. جنرال میلی در سخنرانیش گفت که طالبان تا هنوز روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند.
باید به خاطر داشته باشیم که طالبان سازمان تروریستی بودند و میمانند. آنها تا هنوز رابطه با القاعده را قطع نکردند.
بر اساس توافق دوحه که در اخیر فوریه سال 2020 امضا شد، طالبان در کنار قطع حمله بر نیروهای آمریکایی هیچ گونه رابطه‌ای با شبکه القاعده نمی‌داشته باشند. طالبان میگویند که ارتباط با القاعده و هیچ گروه تروریستی ندارند و اطمینان دادند که از خاک افغانستان بر هیچ کشور دیگر حمله نخواهد شد. مقام‌های نظامی آمریکا در نشست دیروزشان در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان از انتقال حدود 124,000 تن از میدان هوایی کابل میان 15 تا 30 اگست به عنوان بزرگترین عملیات تخلیه در تاریخ آمریکا یاد کردند. دقیقاً یک ماه پیش از امروز آخرین تیاره نیروهای آمریکایی از میدان هوایی کابل پرواز کرد و به این ترتیب عملیات تخلیه پایان یافت. در حال حاضر شمار از شهروندان آمریکا و آنهایی که اقامت دائمی ایالات متحده را دارند به شمول گروه از افغانهای آسیب پذیر در افغانستان ماندند. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که کشورش بر روند انتقال افراد آسیب پذیر ادامه می دهد، اما این روند زمانگیر خواهد بود.
در گزارش شنیدید که مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا تا هنوز شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بزرگترین خطر برای ایالات متحده می‌دانند. اما این سو جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزهای آمریکا در دو روز گذشته به کمیته‌های خدمات نظامی کنگره کشورش گفته که طالبان تا هنوز رابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند و از طالبان به عنوان سازمان تروریستی یاد کرده. همکارم در این مورد با عزیز آریانفر آقای امور سیاسی در جرمنی گفتگو کرده و در نخست از او پرسیده که چرا اکنون یک جنرال ارشد آمریکایی طالبان را تروریست خطاب کرده. آقای آریانفر میگوید
برنامه که ایالات متحده آمریکا داشت در گفتگوهای دوحه زیر نظر آقای دکتر خلیلزاد، او یک سناریوی دیگر را پیش بینی کرده بود، به این معنا که در پایان گفتگوهای بین الافغانی یک دولت فراگیر ملی تشکیل شود که در او گروه طالبان هم مشارکت داشته باشد، ولی کماکان رهبری دولت به دست تکنوکرات های هوادار آمریکا بیفته. ولی حوادث و رویدادها به گونه انکشاف پیدا کرد که پاکستان در واقع یک نوع کودتا علیه ازی روان کرد و این وضعیت که فعلا در افغانستان به وجود آمده به گونه غیر مستقیم اشغال افغانستان توسط پاکستان و تصرف کابل توسط یک گروه تروریستی که عبارت از شبکه حقانی است ارزیابی میشه. خب هیچ تردیدی نیست که شبکه حقانی در گذشته از طرف ایالات متحده آمریکا، جامعه اروپایی و در مجموع جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل و بعضی سازمان‌های دیگر به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و گفته میشه که در حدود 17 نفر از اعضای رهبری شبکه در فهرست سیاه تروریست‌های بین‌المللی هستند.
قطع رابطه شبکه القاعده با طالبان از اجزای مهم توافق دوحه میان آمریکا و طالبان بود. حالا که آمریکا ادعا میکند طالبان با القاعده رابطه دارند، سرنوشت توافق دوحه چی خواهد شد؟
آمریکایی ها به خاطر ای که دولت حاکم بر کابل که بسیار سخت زیر تاثیر پاکستان است، اینا بسیار زیاد نزدیک نشن به چین و از طرف دیگر به روسیه و حتی ایران نگران هستند و به خاطر که این نگرانی خود رفع کنن، اینا کوشش میکنن که کابل زیر فشار بگیرن که به خواسته ایالات متحده آمریکا تن به تکمایی که ابزارهای بسیار نیرومند را در دست دارن، به خاطر که از یک طرف تمام پولهایی که در افغانستان بود دوره آقای غنی در حدود 6.5 میلیارد دلار به خارج انتقال یافته و از طرف دیگر تمام ذخیره هایی که ارزی که افغانستان داشته مخصوصا در ایالات متحده آمریکا که تقریبا بین 9 تا 10 میلیارد دلار ارزیابی میشه، ای هم بلوک شده و دسترسی بانک های افغانستان به شبکه سویفت و منابع مالی جهانی بسیار به شدت محدود شده و کمک های جهانی هم منظور کمک های مالی جهانی است به طالبان قطع شده. بنابراین بسیار مشکل است که اینا بتانند که در افغانستان چرخهای اقتصاد و مسائل عیاش و عباطه مردم اینا تامین کنند و از طرف دیگر پوشیده نیست که خانواده های بسیار از رهبران طالبان و همچنان سرمایه هایشان و خانه هایشان جایدادهایشان اینا در دوحا و دبی و بعضی کشورهای دیگه عربی است و امریکایی ها میتونن که اینا را زیاد زیر فشار بگیرن. بلان در کل طور ما گفته میتونیم که امریکایی ها و در مجموع جامعه جهانی فشار از سر طالبان افزایش خواهد دادن و ای ادعایی که مطرح میشه که در واقع طالبان ارتباط خود با القاعده و شبکه‌های تروریستی دیگه قطع نکردند و همچنان خطر عمله به امریکا و بعض کشورهای دیگه غربی از خاک افغانستان بالا هست، این مسائل مطرح میشه.
مقام های ارشد نظامی امریکا با حضور در سنا و مجلس نماینده ها خواستند چی توجیه از جنگ افغانستان و خروج از این کشور داشته باشند. واژه های مانند اشتباه استراتژیک، خروج شتاب زده، از این قبیل عرفا استفاده شد. هدف چی بوده؟
آنچه که در رابطه با اشتباه استراتژیک خروج شتاب زده امریکا از افغانستان است، بله این هم موضوعات است که در امریکا بسیار مطرح است و مخصوصا که حزب جمهوری خواه از آقای بایدن و حزب دموکرات در رابطه با نحوی بازگشت بسیار شتاب زده و توجه نسنجیدیشان که منجر به رویدادهای ناگوار در فرودگاه کابل و به سرنوشت شدن یک تعداد زیادی از باشندگان کابل و در کل افغانستان شد، این انتقادهای زیاد میشه که خب تا جای جنبه داخلی هم داره، ولی در کل هم مسئله بسیار با جدیت مطرح میشه.
عزیز آریان فر، آگاه امور سیاسی در جرمنی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
9:17 دقیقه صبح به وقت کابل از صدای ما رادیو آزادی میشنوید. برخی از آگاهان حقوقی میگویند هرچند قانون اساسی زمان محمد زایر شای پیشین افغانستان مشکل هایی داره، اما اجرای آن چالش های کنونی را تا اندازه زیاد کاهش خواهد داد. به گفته آنها قانون اساسی حدود 50 سال پیش برابر با شرایط آن زمان تدوین شده که پس از اجرا باید بیدرنگ از سوی لویه جرگه اصلاح و تصویب شود. طالبان روز دوشنبه گفتند که قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهرشاه به جز موارد را که به گفته آنها با اسلام در تضاد است را برای موقت اجرا می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
1.5 ماه پیش هنگامی که طالبان وارد کابل شدند و کنترل تمام افغانستان را در دست گرفتند، آخرین قانون اساسی افغانستان لغو شد. به تازگی طالبان گفتند که در نظر دارند قانون اساسی زمان محمد ظاهرشاه شاه پیشین را به گونه موقت اجرا کنند، اما این گروه تاکید کرده که مواردی از این قانون که در تضاد با اسلام است اجرا نمی شود. سبحان الله مصباح، یکی از کارشناسان حقوقی برای رادیو آزادی، گفت که قانون اساسی زمان ظاهرشاه اشکالات دارد.
سلسله محدودیت ها را برای حقوق اقلیت ها و مثلا نقش زنان که بسیار برازنده نبود، روابط با جهانیان بسیار واضح نبود، یک فقه حاکم بود، یعنی کسایی که پیروان فقه حنفی بودن، و همین اساس برای زبان ها هم خاص مواردی در نظر نگرفته شده بود، انکشاف متوازن در نظر نگرفته شده بود و امثال از این مشکلات را داشت.
او افزود که طالبان وقت دارند و باید پیشنویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کنند که به گفته وی می تواند خواسته ها و مشکل های کنونی را برآورده کند و آن را با برگزاری لوی جرگه تصویب کند. قانون اساسی در زمان محمد ظاهرشاه در 28 سنبله 1342 در 11 فصل و 128 ماده به تصویب لوی جرگه رسید. بر بنیاد این قانون اساسی سه قوه دولت، مجریه، مقننه و قضایه از هم جدا شدند. شورای ملی فعالیت میکرد و کابینه هم از سوی ولسی جرگه تایید میشد. این قانون اساسی حقوق فردی، تحصیلات و آزادی بیان را تایید کرد، به مردم آزادی برگزاری مراسم مذهبی و حق تشکیل احزاب سیاسی را داد. بر بنیاد ماده دوم فصل اول قانون اساسی آن زمان، دین افغانستان دین مقدس اسلام است. مراسم مذهبی سوی دولت مطابق قوانین مذهب حنفی انجام می شود. ماده 26 فصل 3 قانون مذکور بیان می کند که آزادی یک حق طبیعی انسان است. در ماده 31 آمده که آزادی فکر و بیان از تعرض محفوظ است. هر انسان حق دارد که افکار خود را به وسیله نوشتاری، گفتاری و تصویری مطابق با احکام قانون بیان کند. در ماده 34 همین قانون آمده است که تحصیل حق همه افراد در افغانستان است و دولت تسهیلات رایگان را در اختیار شهروندان خود قرار می دهد. پس سرنگونی حکومت اشرف غنی از سوی طالبان، افغانستان قانون اساسی خاص ندارد. نداشتن قانون اساسی مشروعیت حاکمیت طالبان و روابط آنها با جهان را با چالش روبرو کرده است. متیولا خروتی یکی از آگاهان امور بر این باور است که هرچند قانون اساسی زمان ظاهرشاه مشکل هایی داشت، اما از این که افغانستان قانون اساسی ندارد، نافذ شدن این قانون به باور او به سود مردم است.
او قانون بر جامعه افغانستان قابل تطبیق نبود در جامعه افغانستان و مشکلات عمده ای که داشت اونم بود که تطابقت با وضعیت فعلی جامعه افغانستان نداشت. و یک انتخابی که تحریک اسلامی طالبان افغانستان کردن در رابطه با قانون دوران آزاد مازادشاه، اینا ناگزیر بودن، بالاخره باید یک قانون نافذ میکردن.
طالبان نگفتند که کدام بخش از این قانون اساسی با اسلام در تعارض است، اما کارشناسان حقوقی میگویند هیچ حکمی در قانون مغایر با اسلام وجود ندارد. بلال کریمی یکی از اعضای دفتر رسانه های طالبان به رادیو آزادی گفت که قانون اساسی طالبان از سوی آلمان و آگاهان و اهل خبره تدوین و سپس تنفیذ می شود.
افغانستان قانون سید تنفیذ
قانون افغانستان که قابل اجرا و قانون کشور ما خواهد بود، از سوی علما، روشنفکران، کارشناسان و مردم کشور تدوین، ترتیب و تنظیم می شود، سپس قابل اجرا خواهد بود.
قانون اساسی افغانستان برای نخستین بار در زمان امان الله خان در سال 1301 تدوین شد و افغانستان پس از آن 8 قانون اساسی دیگر داشته است. سبحان الله مصباح کارشناس حقوقی میگوید که با وجود کاستی ها بهترین و جامع ترین قانون اساسی، قانون اساسی 1382 بوده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت، اما اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم.
برخی از روزنامه‌های جهان به اظهارات مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده در مجلس سنای آن کشور پرداختند. واشنگتن اگزامینر نوشته که جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزان و جنرال فرانک مکنزی رئیس سنتکام قوماندانی مرکزی ایالات متحده موضوعات را تایید کردند که همگی تا اندازه زیاد پیشاپیش می‌دانستند. در مطلب آمده که مقام‌های ارشد نظامی آمریکا با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت کرده بودند و اینکه به رئیس جمهور بایدن مشوره داده بودند که تطبیق طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آن کشور خطری را در پی دارد که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود. روزنامه بخش از گفتگوی شبکه تلویزیونی ABC با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 18 ماه آگست را نشر کرده. مصاحبه شونده از بایدن میپرسد که آیا مشاوران نظامیش به او مشوره داده بودند که 2500 سرباز آمریکایی را در افغانستان نگه دارد. در ادامه آمد اندک پاسخ بایدن منفی بوده است، اما جنرال ملی در جریان سوال و جواب در سنای آمریکا افزود که برای جلوگیری از سقوط حکومت در کابل حداقل 2,500 سرباز نیاز بود تا در افغانستان باقی می‌ماندند. روزنامه واشنگتن پست هم در همین مورد نوشته. در مطلب آمده که رهبران نظامی آمریکا گفتند که خروج نیروهای آمریکایی سبب سقوط افغانستان شد. رهبران وزارت دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه گفتند که آنان پیش بینی می‌کردند که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، حکومت و اردوی آن کشور فرو می‌پاشد. جنرال ملی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را ناکامی استراتژیک خواند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این نخستین بار بود که رهبران ارشد نظامی آمریکا در مجلس سنا با پرسش‌های تند روبرو شدند. بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، سه رهبر به روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان ایالات متحده هم حضور یافتند.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. برادیو آزادی بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که در حالی که اقتصاد افغانستان با خطر سقوط روبرو است، نرخ تریاک در این کشور در مقایسه با گذشته چند برابر افزایش یافته. سازمان ملل متحد تخمین میکند که سال گذشته بیش از 6,000 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود. طالبان برای مردم در قندار گفتند که کوکنار حرام است و نباید کشت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فروشنده های تریاک در ولایت قندهار نگرانی دارند که اگر طالبان کشت کوکنار را منع کنند چه اتفاق خواهد افتاد. آن سو خرسندی هم دارند که نرخ تریاک چند مرتبه در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. محمد معصوم فروشنده تریاک در منطقه حوض مدد ولسوالی ژیره ولایت قندهار است. او نگرانیش را با خبرگزاری فرانس پرس شریک ساخته.
آوازه های پس از ورود طالبان به میان آمده. معلومات دقیق نداریم که چه خواهد شد. نگران هستیم که کشت کوکنار ممنوع خواهد شد یا نه.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که با سقوط کابل به دست طالبان در 15 اگست نرخ تریاک در افغانستان 3 مرتبه افزایش یافته. از این تریاک در پاکستان و ایران هیروئین ساخته می شود و سپس به بازارهای اروپا قاچاق می شود. بر اساس این گزارش هر گرام تریاک در جاده های اروپا تا $50 فروخته می شود. محمد معصوم فروشنده تریاک در قندهار می گوید که قاچاقبران 1 کیلو تریاک را از نزد آنها حدود 17,500 روپیه پاکستانی می خرند که بیشتر از 100 یورو می شود. دهقانان ولسوالی ژیره قندهار می گویند تریاک بهتر 1 کیلو تا 25,000 روپیه پاکستانی فروخته می شود. پیش از سقوط کابل به دست طالبان نرخ 1 کیلو تریاک به حدود 7,500 روپیه پاکستانی می رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ماه گذشته گفته بود جلو کشت و تولید مواد مخدر را می گیرند. با گفته او به کمک های جهانی نیاز است تا دهقانان کشت بدیل به جای کوکنار داشته باشند. محمد معصوم فروشنده تریاک می گوید آنها بنابر مشکلات اقتصادی مجبور شدند به کشت کوکنار رو آورند.
زندگی دهقانان خیلی دشوار است. آب در عمق 150 متری وجود دارد. خشکسالی است. تخم بذری وجود ندارد. تخمهای در دسترس ما نیست که بکاریم و از آن استفاده شود.
سازمان ملل متحد میگوید که سال گذشته حدود 6,300 تن تریاک در افغانستان تولید شد که بهایش به حدود $2 میلیارد میرسد. مولوی نور محمد سعید رئیس امور فرهنگی ولایت قندهار به خبرگزاری فرانس پرس گفته که تریاک حرام است، اما او تأکید کرده که ممنوع ساختن کوکنار با کمک ها ارتباط دارد و اگر مدد رسانی شود کشت کوکنار متوقف می شود.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتلای که آمده ایم کل تنظیم های زور از جبید
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوریت مدامه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو
رسیدیم به نیمه دوم این برنامه نونی مساب به وقت کابل شد فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش بزرگترین تهدید برای ایالات متحده هستند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رستیز های امریکا دیروز در نشست استحمایی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت که هر دو گروه تروریستی در افغانستان هم فعالیت دارند. قرار است مسئله افغانستان در نشست فوق‌العاده 20 کشور صنعتی جهان یا G20 به بحث گرفته شود. این نشست در 12 اکتبر برگزار می شود. رسانه های هندی گزارش می دهند که یک شهروند این کشور پس از حدود دو هفته اختطافش از کابل دیروز آزاد شد. بر اساس ادعا بنصاری لال 50 سال است و دو هفته پیش از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف با ریاست سعتامی ولایت پکتیا ادویه کمک کرده و مقام های نظامی پاکستان از کشته شدن یک قمندان طالبان پاکستانی در شمال غرب این کشور خبر می دهند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از این که ما را همراهی می کنین. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا لحظات دیگر یکی پی دیگر نشر میشن. با رادیو آزادی بمانین و دو برنامه جالب هم بشنوین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که بسیاری ها در ولایت هرات به دلیل بیکاری از طریق سفر قاچاقی به ایران می روند. آنها می گویند که با وجود مطلع بودن از خطر مرگ در سفر قاچاقی به جز ترک افغانستان چاره دیگر ندارند و تنها چانس خود را در سفر به ایران می آزمایند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از ترس طالبان و بیکاری هم که با اوج خود رسیده تصمیم می گرفتم که راه قاچاق به پیش بگیرم.
محمد سمیم با همسرش تصمیمشان را برای سفر قاچاقی به ایران گرفتند. او یک دهه در بخش تکنیک رسانه‌های تصویری و رادیویی هرات کار کرده. اما سمیم میگوید که با توقف فعالیت بیش از 30 رادیو و تلویزیون پس از سقوط هرات به دست طالبان راهی به جز گریز برایش نمانده است. محمد سمیم بر رادیو آزادی گفت که 40,000 افغانی را به قاچاقبر انسان می‌دهد که با همسرش به ایران برود و به گفته خودش از بیکاری نجات یابد.
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی بر علاوه کار خود از دست دادم و تمام زندگی خود به لیلام کردم و به قیمت خیلی ناچیزی به فروش رساندم و قرار است ما و خانم ما چند روز دیگه از طریق راه قاچاق به کشور ایران سفر کنیم.
از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا 1.5 ماه می گذرد. در این مدت بسیاری از افغانها به شمول زنان از کار بیکار شدند و شمار زیادی از کارمندان دولتی نیز حقوق ماهوارشان را دریافت نکردند و این باعث بلند رفتن علاقمندی به سفر قاچاقی به ایران شده. مسدود بودن ویزای سیاحتی ایران و همچنین نداشتن پاسپورت دو دلیل عمده برای سفر قاچاقی به ایران شمرده می شود. در کنار این فعالیت کنسولگیری های پاکستان و ترکمنستان نیز در هرات متوقف است، اما اغلب هراتیان قاچاقی به سمت ایران می روند. صدای وزش باد در باغ عنایت 27 ساله در قریه امام ششنور ولسوالی انجیل هرات شنیده می شود. خشکسالی شدید و نبود بازار فروش مناسب برای انگور باعث شده که عنایت نیست مثل بسیاری ها به ایران قاچاقی برود. او میگوید که حالا مردم به دلیل بیکاری به جای خریداری میوه نان خشک را اولویت میدهند و به همین خاطر امسال 100 هزار افغانی تاوان کرده است.
مجبوریم که ایران بریم، شرایط خراب شد، مثلا طالبا بگیرن، ما مجبوریم که قاچاقی برم ایران. داخل از ایران کشتن داره که آدم بر یک بار دیگه رفتم دیدم که ایران چقدر سخته و پشیمون منو که رفتم، ولی حال مجبورم که دوباره همون رو پس برم، همون سختی ها رو پس دوباره بکشم تا دوباره برم یک نان پیدا کنم بفرستم تا خانواده مثلا از این مشکلات نجات پیدا کنم.
سفر قاچاقی به ایران خطر آفرین یا حتی مرگبار است. ماجرای غرق شدن بیش از 40 کارجوی افغان در دریای هریرود در ماه ثور سال گذشته با واکنش نهادهای حقوق بشری مواجه شده بود. شاهدان عینی مدعی بودند که مرزبانان ایرانی در دهانه ذوالفقار در منطقه مرزی